و در معرض دید پژوهشگران قرار میگیره. همچنین در این نظام از پژوهشگران خواسته میشه که موضوعات تحقیقاتی خودشون رو در زمینه نیازهای کشور تعریف کنن و در این خصوص حمایت‌های ویژه صورت میگیره. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته که اعتبارات اجرای این نظام از طریق صندوق علوم، تحقیقات و فناوری تأمین میشه. اجرای این نظام نیاز به بودجه خاصی نداره چون بسترها و سیستم‌های اون در پایگاه استنادی جهان اسلام وجود داره. بازم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که مراکز نوآوری سلامت ایجاد میشه. رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت از موافقت شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با تأسیس مراکز نوآوری علوم پزشکی خبر داده. دکتر محمد رضا منظم با اعلام این خبر گفته که مرکز نوآوری سلامت نهادی برای فراهم کردن فضای تبادل فکر و شکل‌گیری ایده‌های جدید بین استادان، دانشجویان و بقیه بازیگران زیست‌بوم نوآوری سلامت که با ایجاد فرصت‌های تعامل و همکاری گروهی زمینه را برای توسعه نوآوری فراهم می‌کند. کشف و حمایت از ایده‌های نوآورانه در این حوزه و فراهم کردن بستر ارائه ایده‌های نوین و انعکاس اون به صنعت و جامعه برای ارتقای کیفیت خدمات و محصولات سلامت محور از اهداف تشکیل مراکز نوآوری سلامت. دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور میتونن با توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم فناوری و نوآوری منطقه خودشون نسبت به ارسال درخواست تأسیس مراکز نوآوری سلامت به معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اقدام کنند.
رهاورد
سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه علم آشنا بشیم.
این استنت رو فی‌الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این استنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیاز هام رو در داخل کشور زمین عبرانه تامین
کنیم. اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد
دعوت میکنم در صفحه بعدی این برنامه گزارش همکارمون رو بشنوید.
شنونده های برنامه رهاورد سلام، وقت بخیر. ما همکنون در کنار آقای مهندس حمیدی هستیم. ایشون یکی از جوانهای پژوهشگر و فعال هستند که در عرصه علم شیمی فعالیت زیادی دارن. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی بکنن و از دستاوردهای علمی پژوهششون بگن.
من محمد رضا حمیدی هستم، ورودی سال 95 دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان.
یکی از دستاوردهایی که کنار دست ما هست و آرم دانشگاه صنعتی اصفهان هم هستش IMS هستش. میشه لطف کنین دستگاه رو بهتر برای ما معرفی کنین؟
بله حتما. دستگاه IMS دستگاهی واسه شناسایی ترکیبات شیمیایی. ترکیبات شیمیایی که قابلیت بخار شدن داشته باشن و بتونن یونیزه بشن رو ما میتونیم شناسایی بکنیم با این دستگاه. این دستگاه یه جایگزین واسه یه جی سی و اچ پی ال سی، یه سری دستگاه اونا هم یه سری دستگاه آنالیز هستن که هزینه بالایی دارن، زمان پاسخدهیشون بالاست و آماده سازی نمونهشون خیلی طول میکشه. واسه همین دستگاه ما میتونه یه جایگزین خیلی خوبی واسه اون دستگاه باشه که نمونه داخلش البته وجود نداره، دستگاه جی سی و اچ پی ال سی. ما میتونیم نمونه داخلش الان تولید کردیم به عنوان آی ام اس که میتونه یه جایگزین واسه اونا باشه.
این دستگاه در کجاها کاربرد داره؟
عمد کاربردی که این دستگاه داره، ما از سال 90 شروع کردیم به تجاری سازی دستگاه. عمد فروشی که ما داشتیم از همون سال 90 تا الان بیشتر دانشگاه و پژوهشگاه تحقیقاتی بوده. یعنی این دستگاه کلا طراحی شده واسه کارهای تحقیقاتی.
باشه، کارهای انجام میدن.
اگه شما کنی یه سری مقالات ما داریم از دانشگاه‌های مختلف،
حالا دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه دامغان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه زنجان و دانشگاه‌های دیگه‌ای که روی بورد شما اسامیشون رو زدیم که کارهای علمی پژوهشیشون رو با مشارکت و با استفاده از این دستگاه
بله انجام دادن. الان دیگه حوزه کارمون یکم پیشرفته‌تر شده، بیشتر توی صنعت وارد شدیم. توی صنعت غذا، دارو، واسه شناسایی یه سری سموم خیلی دستگاه ما استفاده میشه. توی دارو، داروهایی که خط عوض می‌کنن توی شرکت‌های داروسازی می‌تونن با این دستگاه از تمیز بودن خطشون مطمئن بشن.
چه مقدار از این دستگاه به کمک مهندسین ایرانی طراحی و ساخته شده؟
بله. یک سری قطعات هستن که قاعدتا ما از کشورهای دیگه وارد می‌کنیم. مثل قطعات مثل فلومترایی که دستگاه داره از کشورهای دیگه وارد میشه. ولی تقریبا 97-98% کار دستگاه کلا ساخت خودمون.
سپاسگزارم از شما. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت سربلندی دارم.
میرسیم به صفحه بهداشتی پزشکی و در این صفحه میخواییم درباره بیماری‌های عصب و عضله صحبت کنیم. بیماری عصب و عضله یا بیماری نوروماسکولار همونطور که از نامش مشخصه شامل اختلالات رشته‌های عصبی و عضلات بدنه. توضیح بیشتر در این باره رو از زبان آقای دکتر بهرام حقی آشتیانی متخصص مغز و اعصاب بشنویم.
به نام خدا، دکتر بهرام حقی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ بیماری عصب و عضله هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و مشغول در کار در بیمارستان فیروزگرد. بیماری عصب و عضله یا بیماری نوروماسکولار در واقع شامل اون قسمتی از بیماری های سیستم عصبی میشن که در واقع خارج از نخاع و مغز قرار گرفتن، یعنی سیستم عصبی که از ریشه های نخاع خارج میشن، عصب های ماهیچه رو تشکیل میدن، بعد میرسن به عضلات و در عضلات باعث حرکت میشن. هر قسمتی از بیماری هایی که از خارج از این سیستم عصبی مرکزی یعنی نخاع و مغز باشن میگن بیماری نوروماسکولار یا عصب و عضله. که حالا بر اساس همین طبقه بندی که خدمتتون گفتم، ممکنه عصب اگر درگیر شده باشه میشه بیماری نوروپاتیک، اگر محل اتصال عصب و عضله باشه میشه بیماری نوروماسکولار جانکشن مثل میاستنی گراویس، و یا ممکنه که خود عضلات درگیر شده باشن و باعث ضعف شده باشن که بهش میگن میوپاتی، که هر کدومشون علائم جداگونه و متفاوتی دارن که باعث مراجعه بیماران به پزشک خواهد شد.
در صفحه کرونا از موضوع آپنه خواب و کرونا بشنوید. بررسی نتایج سه مطالعه نشون میده آپنه انسدادی خواب یا همون OSA میتونه یک عامل خطرساز بالقوه برای ابتلا به موارد شدید کووید 19 باشه. به خاطر همین پزشکان در بررسی بیماران مشکوک و یا تایید شده مبتلا به کرونا آپنه انسدادی خواب رو به دقت مد نظر قرار میدن. به صحبتی خانم دکتر شهرزاد خسروی فر، روانپزشک و فلوشیپ طب خواب در این باره توجه کنید.
در رابطه با کرونا و افرادی که مبتلا به آپنه خواب هستن، شاید تو ذهن شما این سوال پیش بیاد که خب کرونا که دقیقا مرتبط با دستگاه تنفسی بوده و آپنه خواب هم که یعنی قطعی نفس، پس شاید این آدمایی که مبتلا به آپنه خواب هستن در رابطه با کرونا مشکلات پیچیده تری پیدا بکنن. در حقیقت تو مطالعاتی که صورت گرفت توی همین مدت کم مشخص شد که کسایی که از آپنه خواب رنج میبرن 5 برابر بیشتر احتمال بستری شدن دارن، ولی در رابطه با خطر ابتلا نکته ارزشمندی به دست نیامد. اگر فردی مبتلا به آپنه خواب باشه، اگر به کرونا مبتلا بشه به نوع وخیم‌تری مبتلا میشه. دغدغه این روزا هم که حالا شاید متوجه شده باشید، تهیه دستگاه ونتیلاتور برای این بیماران بود که دستگاه مناسب این بیمارا، یعنی بیماری که مبتلا به آپنه خواب هم بود و کرونا میگرفت، دستگاه بایپاپ بود، به خاطر اینکه به نوعی با اون فشار منفی که درست میکرد موقع بازدم باعث میشد که عضلات تنفسی فعال بشن و مثل یه مدل ورزش بازتوانی برای شرایط تنفسی مریض تلقی میشه. اینه که خب توصیه میشه اگر از آپنه خواب رنج میبرین، به خصوص این دوران پاندمی، برای درمانش و کنترلش هر چی زودتر اقدام بکنید. ولی این که شما آپنه خواب دارین پس باعث بشه با درصد بالاتری مبتلا به کرونا بشین، چنین چیزی وجود نداره. ولی اگر خدایی نکرده مبتلا بشین، نوع وخیمتری رو مشخص شده که مبتلا بشین و احتمال احتیاج به بستریتون بالاتر.
نظرها و دیدگاه هاتون رو درباره برنامه رهاورد و سایر برنامه های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با شماره 162 و همینطور شماره پیامک 30162 هم در اختیار شماست. اونچه شنیدید مجله علمی رهاورد بود. با سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب‌ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از azan.namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
ایران را بشنویم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
عزیز نازنین و مهربان دیرین، الهی به امید تو. سلام و درود به شما مردم دیار امید و محبت و روشنایی. ظهر یک شنبه‌تون سرشار از خیر و برکت و رحمت باشه با نگاه پر از لطف خدا. بله، ظهر شنبه‌تون، ظهر اول هفته‌تون. در آستانه لحظه های ملکوتی اذان ظهر از همه شما خوبان هموطن التماس دعای خیر داریم. 11:08 این لحظه اذان ملکوتی ظهر به افق تهران هست در روز 11 دی ماه سال 1400. ازتون خیلی ممنونیم که در این لحظه های سراسرنوب، لحظه هایی که داره منتهی میشه به اذان ظهر به وقت تهران، همراه هستید با به افق آفتاب از رادیو ایران. خب مناسبت‌های این هفته و دهه بصیرت یادآور حماسه‌های مردان و زنان خدایی هست. مردان و زنان خدایی و خوبان و سربلندان دنیا و آخرت، اینا ویژگی‌های مشترکی دارن که اونا رو از بنده‌های دنیا جدا می‌کنه. مردای خدا صفاتی دارن که به رفتار و گفتار و خلقیاتشون نور می‌پاشه. امروز بیاین از صفات و عادات انسان‌های خدایی بگیم و بشنویم. شما به ما بگین که آدمای خدایی، مردا و زنای خدایی، فکر میکنید که چه صفاتی دارن، چه ویژگی هایی دارن، چه عاداتی دارن. منتظر همراهیتون هستیم. 30900 سامانه پیامکی ما هست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-486-220-5009. احتمالاً برخوردین به آدمایی که ذره تکبر و خود بزرگبینی ندارن. گاهی وقتا برامون تداعی میشه، میگیم اینا آدمای خدایی هستن. تواضع و فروتنی و خاکی بودن ویژگی مشترک همه این بندهای خوب خدا است. مردای خدا رسم دلبری رو خیلی خوب بلدن، اما با دل شکستن میونه‌ای ندارن. با رفتارشون، با گفتارشون، با اشارت‌های چشم و ابرو و حالت چهره‌شون بقیه رو هیچ وقت ناراحت نمی‌کنن. بنده‌های خوب خدا به تعبیر ابرن، برای همه کریمانه می‌بارن. خورشیدن، برای همه مهربانانه می‌تابن. اقیانوسن، با عظمتن و پرسخاوت. شما به ما بگین به نظرتون آدمای خدایی چه ویژگی دارن، چه عادتایی دارن. منتظر همراهیتون هستیم. 30900 میتونید به ما پیامک بدین یا اینکه تماس بگیریم با شماره هامون 220-486-220-5009. اما بریم در محضر اساتید اخلاق و بزرگان دینمون و بشینیم پای منبر حجت الاسلام حسین انصاری.
وجود مبارک امیر المؤمنین علیه السلام از هوای نفس به عنوان فرعون باطن یاد کردن و از عقل الهی و ملکوتی انسان به عنوان موسای باطن یاد فرمودن. هوای نفس طبق آیات قرآن عبارت از میل ها مشتهیات، شهوات و خواسته های ضد خواسته های پروردگار. خداوند به بندگانش پیغام داده که هوای نفس با من آشتی ندارد، با من در جنگ و در نزاع و در اختلاف. موسای باطن با فرعون باطن زمینه‌ای برای آشتی ندارد. آیه‌ای که می‌خونم سوره نساء آیه 27 که پروردگار عالم موضع اهل هوا رو و هوا پرستان رو در برابر اهل ایمان بیان می‌کنه. این که گفتم هوا پرستان، این اصطلاح قرآن کریم، ارایت من اتخذ الهه هوا، به پیغمبر میگه دیدی کسانی که هوای نفس خودشون رو، یعنی خواسته های غیر منطقی و نامعقول و خطرزاشون رو به جای من به عنوان معبود واجب الاطاعه انتخاب کرد. این خطر هر، یعنی خدا رو جدا میکنه از انسان، خودش میشه محور و انسان رو اسیر هر گناهی میکنه. وقتی خدا نباشه آدم قدرتی نداره، توانی نداره. تمام قدرت واقعی انسان از خداست. لا حول ولا قوت الا بالله. او رو نداشته باشیم، از یه میکروب هم ضعیفتریم در مقابل خطر، یعنی تسلیمی، مقاومتی نمی کنیم. مگه گناهکاران جامعه ما در مقابل گناه مقاومتی دارن؟ خیلی در مقابل گناه سستن و ضعیفن. این مجموعه خواسته ها رو باید گرسنه گذاشت، باید جواب ندن. وقتی که میگه این لقمه حرام رو میخوام، این ربا رو میخوام، این گوشت حرام رو میخوام، این غذای حرام رو میخوام، این نگاه حرام رو میخوام، این رابطه حرام رو میخوام، با کمک خدا باید مقاومت کرد. نباید به او غذا داد. هر چی ما تو دهان هوا غذا بریزیم، او قوی تر میشه و ما ضعیف تر میشه.
انشالله خدا سلامتی بده به حجت الاسلام و المسلمین حسین انصاریان، به همه بزرگان دینمون، و خدا به همون کمک بکنه که بتونیم قدم برداریم در مسیر مبارزه با هوای نفس ما. هموطنای عزیزم، همراهان برنامه به افق آفتاب، خدمت شما یه بار دیگه یادآوری کنم که لحظه اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:08 هست امروز و ما برای استقبال از این لحظات سراسر نور، کلام خدا رو در سوره مبارکه احزاب آیات 21 تا 25 خواهیم شنید و تا لحظاتی دیگه با حاج آقا پویا همراه میشیم و نکات تلاوت امروز رو از زبانشون خواهیم شنید. خوش به حال بنده های خوب خدا که دلشون به سفیدی برف زمستونه. سپید دلا فقط به فکر خودشون نیستن، هوای بقیه رو هم دارن. خوش به حال آدم هایی که دستاشون به بخشندگی آسمون زمستونه. زمستون دیدین دیگه، آسمون خیلی بخشندهی هست که برای همه میباره. شما به ما بگیم بنده های خوب خدا، مردا و زنای خدایی چه ویژگی دارن، چه عادتی دارن؟ 3900 سامانه پیمکی ما، شماره هامون 220-486-225-009. سلام میکنم خدمت حجت الاسلام پویاد، ممنونیم که همراه ما هستید در برنامه به افق آفتاب.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان ارجمند و محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه به افق آفتاب. امیدوارم طاعات و عبادت عزیزان مقبول درگاه خداوند باشه انشاءالله.
درود بر شما. خوبین حاج آقا؟ انشاءالله
الحمدلله.
سلام
خوب هستین آقای نجم‌الله.
زنده باشین، بزرگواریم. حاج آقا ما امروز 5 آیه از سوره مبارکه احزاب روزیمون هست تو این لحظه های عزیز، آیات 21 تا 25 سوره مبارکه احزاب.
عجب آیه.
بله
بله. خدا توفیق بده با این آیات اونس داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فمد لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، برای شما رسول خدا اسوه و الگوی زیبا و نیکو و حسنه است. برای کسانی که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخره و ذکر الله کثیرا، هم برای همه و هم مخصوصا برای کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارن و خدا رو زیاد یاد میکنن.
بله
نکته مهمی، یعنی اگر کسی ایمانش به خدا و روز قیامت تقویت بشه، اینجا تعبیر رجا رو به کار برده، یعنی ایمان فراوان بشه و خدا رو زیاد یاد بکنه، هیچ راهی نداره جز این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای او الگو باشه.
الگو باشه.
بله. و این که پیامبر الگو باشه، خب به هر حال می‌بینید انسان‌ها در زندگی الگو پذیرن، یعنی که از خصوصیات انسان‌ها همینه. بله. از اصول تربیتی هم همین رعایت الگوها، شناخت الگوها و استخراج مواردی که انسان می‌تونه از کسی یا فردی یا جماعتی الگو پذیری داشته باشه، اینا از مسائل تربیتی مهمه. ما اگر بخوایم به کمال برسیم، باید راه رو همون جوری بریم که رهروان راه کمال رفتن. خب انبیا، اولیا، ائمه علیهم السلام رهروان راه کماله. در بین اینا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله صاحب یه مقام قربی هست که احدی به اون مقام نرسید. در سوره مبارکه نجم صحبت از اون مقام هست. امدن و فتدلا فکان قاب قوسین او عدم، یه مقام قرب عجیبی رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طی فرمودن. خب طبیعی است که ایشون میتونه در بین تمام اسوه ها و الگوهای موجود و ممکن بالاترین باشه.
بله.
برای همین قرآن کریم فرمود برای شما اسوه حسنه است. پیامبر در همه اطراف، در اخلاقش، در رفتارش، در موضع گیری ها، در بحث مسائل عبادی، در مسائل اجتماعی، سیاسی و امثال اینها. بعد خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید که در مورد جنگ احزاب، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. دو در واقع نگاه وجود داشت، نگاه مؤمنان محض وقتی دیدن جمع شدن دشمنان رو علیه امت اسلام، به این جمع‌بندی رسیدن، به این نظر رسیدن و برداشتشون از قضایا این بود که این همون چیزیست که خدا و رسولش به ما وعده داده، یعنی رویارویی کامل سپاه دشمن از طیف‌های مختلف تمام قد در مقابل سپاه اسلام. و بعد قضاوتشون این بود که صدق الله و رسوله، خدا و رسولش به ما راست گفتن، یه چنین واقعی اتفاق خواهد افتاد، به چنین وعده‌ای رو به ما داده بودن. بعد فرماید این که دشمنان علیه این مؤمنان و مسلمانان اجتماع کردن و خلاصه همه احزابشون و همه گروهاشون جمع شدن، این فقط ایمان و تسلیم مؤمنان رو افزود. این تأثیرش بر مؤمن اینه که ایمانش زیادتر میشه و تسلیم بودنش در مقابل حق و کرنش رو مقابل حق برای او افزوده میشه. حالا همین اتفاق اگر برای کسی بیفته که ایمان نداره، برای او باعث میشه ته دلش خالی بشه، بیشتر بترسه، شروع کنه به غرولند کردن، شروع کنه بعد ویرا گفتن را اعتراض کرده.
بله.
یعنی یک واقعه از منظر افراد مختلف با درجه